أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بطونهم خفيفة حتى من أكل الحلال، نعيمهم في الدنيا ذكري ومحبتي ورضائي عنهم. بحث ما در رابطه با حدیث معراج بود و این فراز نورانی که متحابین فی الله، یعنی اون کسانی که در عالم محبوبشان خدای متعال است، همه عشق و ارادت و علاقه و محبت آنها در عالم به خدای متعال است. آثاری و برکاتی این محبت فی الله برای اونها در زندگی ایجاد میکنه. هم آثار مادی دارد، هم آثار فراوان معنوی. بعضی از این آثار رو عرض میکردیم تا رسیدیم به این جمله که بطونهم خفیفه حتی من اکل الحلال. محبین خدای متعال به خاطر این کمالات نفسانی که شامل حال آنها شده است، اینها چون محبوبشان در عالم خداست و از طرف مقابل هم خدای متعال به این افراد محبت فراوان دارد، اینها خود همین محبت آثاری را در زندگی آنها ایجاد میکنه. یعنی به یک کمالات نفسانی میرسند که اثر اون کمالات نفسانی این آثار میشه. برای اثر اونها که حاصل شده است با عنایت خدای متعال برای اونها، برکاتش اینه. میفرماد بطونهم خفیفه. یه مقداری این بحث امروز رو دقت بفرمایید، چون بعضی هم برداشت خوبی نمی کنن از این جمله و جملات و روایات مشابهی. فرماید اینا به گونه ای هستن که شکمهای آنها خالی است، سبکبار است، حتی از خوردن حلال. حرام که هیچی، اصلا اینا به سراغش نمیرن، اما از حلال خدای متعال هم که براشون روزی کرده، اینا شکمهای سبکباری دارن، شکمهای خالی دارن، خفیفه دارن، سبک شکمهاش. این رو امروز یک مقداری توضیح بدیم خدمتتون. اولا در آیات شریفه قرآن بحث اکل و طعام و اینها مطرح شده. آیاتش هم زیاد که حالا من دو سه تاشو به صورت اشاره ای عرض می‌کنم. قرآن مجید می‌فرماد کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. اونی که خدا برای شما روزی کرده و حلال باشه، پاک باشه، طیب باشه، اینا را بخورید، استفاده کن. غالب این آیات شریفه را الان نگاه کنید که خدای متعال امر کرده به خوردن، میگه استفاده کنید، اما یه قیدی کنارش هست مثل همین آیه شریف کلوا مما رزقکم الله. اینایی که خدا رزق شما کرده برای شما خلق کرده و به دستتون میرسه، حلالش را، طیب و طاهرش را، اینا بخورید استفاده کنید. یا در آیه شریفه میفرماد که آیه دیگری که کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اینایی که خدا خلق کرده استفاده کنید، اونی که رزق و روزی برای شما قرار داده و نصیب شما میشه، بهره مند میشید، بخورید و ازش استفاده کنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات شیطان رو متابعت نکنید، همراهی با شیطان نکنید. آیه شریفه میفرماید که کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، از طیبات استفاده کنید و عمل صالح انجام بدید. خب حالا بقای زندگی ما، این زندگی مادی لوازمی داره، این لوازم یعنی اقتضاعات خاصی را داره، باید اینا شرایط شما فراهم کنیم، حالا میرسیم عرض میکنیم که این زندگی مادی ما، این حالت جسمانی ما نیاز به غذا داره، نمیتونیم که غذا نخوریم که، ولی ادامه حیاتی نداریم. میفرماید که کلوا من الطیبات، بخورید از این طیبات، از اونایی که پاکه، پاکیزه. حالا پاکی و پاکیزگی، این پاکی و پاکیزگی ظاهری داری، پاکیزگی باطنی داری. در ظاهریش هم این که پاک باشه، نظیف باشه، طاهر باشه، ضرری نداشته باشه، مسائل بهداشتی توش رعایت شده باشه، مسائل از این قبیل. در طهارت باطنش با این مال حلالی باشه، شبهناک نباشه، مال دیگران نباشه و مسائل از این قبیل. خب اینا کلوا من الطیبات، استفاده کنید، بخورید و عملوا صالحا، و عمل صالح انجام بدید. یعنی ما این ادامه حیات رو برای چی میخوایم؟ برای اینکه بنده خدا باشیم، عمل صالح انجام بدیم. یا در یه آیه شریفه دیگه میفرماد که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. اینم ببینید باز کنار هم قرار داره، بخورید، بیاشامید، ولا تسرفوا، اما اسراف نکنید. این قید اسراف رو کنارش آورده، زیاده روی نکنید. حالا اسراف هم بحث ما نیست، حالا شاید آینده برسیم انشاءالله بهش میپردازیم. اسراف فقط از بین بردن یعنی ریختن دور نیست، زیاد مصرف کردن هم یه نوع اسرافه. یعنی این غذا بدن اینقدر نیاز داره، بیشتر بخورید. حالا غیر از این که میرسیم الان بهش که چه ضررهایی داره و چه مشکلاتی داره، این خود این هم اینقدر اسرافه. اگر هم این غذا رو دور بریزی، بالاخره به یه اندازه شما میخوری، بقیهش اونی که ته بشقاب زیاد اومده، اینا رو دور بریزی، و اینم اسلافه و مصادیق دیگه. اینا بعضی از آیات که حالا ما مثل هر کنومش حالا باید تفسیرش رو نگاه کرد، توضیح داره، توضیحاتش رو انشاءالله تو تفسیرش میبینید. من به صورت اشاره ای عرض کردم که اینا بعضی از آیاته و آیات دیگه ای هم داریم که بحث اکل رو، بحث خوردن و آشامیدن رو مطرح کرد. پس حالا کنار این ما یه آیاتی داریم، یه روایاتی داریم که نهی میکند ما را احیانا از خوردن، یا یه جاهایی ترغیب میکند ما را به این که مؤمنین واقعی، یا مثل این فراز زیبای حدیث معراج که میفرماید متحابین فی الله، اون کسانی که محبت وافر به خدای متعال دارن، اینا به کمالات نفسانی میرسن که این کمالات نفسانی اثر و نتیجهش چیزایی تو زندگی اینها میشه. یکی کشینه بطونهام خفیفه، اینا یه شکمهایی دارن سبکبار کوچیک خفیف. جمع بین اینها چی میشه؟ و اینا روایات زیادی هم داریم که الان ما به دو سه تاش اشاره میکنیم. لازمه این که این بحث روشن بشه، به نظرم چند تا مطلب رو باید عرض کنیم. بعضی ها استفاده میکنن خب حالا ما بخوایم اینجوری بشیم، یا روایاتی داریم، آقا دل شما وقتی جای خداست، جای مناجات، جای ذکر خدای که این شکمت خالی باشه. مؤمن همیشه شکمش خالیه، همیشه گرسنه و روایات مشابه این. اینا با اون دستوراتی که به ما اومده برای این که ما بخوریم، بیاشامیم، استفاده کنیم، جمعش چی میشه؟ چند مطلب لازم اینجا گفتش. یکی این که اولا خدای متعال بشر را به گونه‌ای خلق کرده است که محتاج اکل است. این زندگی مادی، خلقت مادی ما اینجوریه، نمیشه شما غذا نخوری. این لازمه حیات انسانی ماست که ناچاری از این نعمتهایی که خدای متعال برای ما آفریده استفاده کنیم. خوردن، آشامیدن، انواع اقسام غذاها، میوه ها، اینایی که خدای متعال خلق کرده، برای آدم خلق کرده که آدم استفاده کنه. و چاره ای هم نیست، چاره ای هم نیست. نمیشه شما غذا نخوری که میشه 24 ساعت غذا نخوری، مثلا 12 ساعت نخوری، 24 ساعت نخوری، یه رو دو رو نخوری. ادامه حیات زندگی ما چاره‌ای برای اون نیست غیر از این که استفاده کنیم، از این مأکولات و مشروبات استفاده کنیم. دوم این که همان گونه که خدای متعال انسان را عبث و بیهوده خلق نکرده، همه موجودات عالم را هم این چنینه، اونم هم چنین. هیچی خدای متعال عبث و بیهوده خلق نکرده، تمام این میوه ها رو خلق کرده به یه هدفی، تمام این عرصبت که مأکولات و مشروبات رو خلق کرده به هدفی، تمام عالم هستی رو خلق کرده به هدفی. همانطوری که انسان رو خلق کرده به هدفی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سایر موجودات رو هم خدای متعال خلق کرده برای هدفی، عبث و بیهوده اونها رو خلق نکرد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که انسان را خلق کرده تا بتواند ادامه حیات دهد در راستای خلقت و لازمش همی خوردن آشامیدنه. یعنی انسان رو خلق کرده و ادامه حیات این انسان لازمش خوردن آشامیدنه، برای هدفی خلقش کرده که هدفش رو قبلا گفتیم، روایتش هم خوندیم، آیاتش هم خوندیم، همین آیه شریفه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون کافیه. این هدف خلقت خدا، ما را برای چی خلق کرده؟ هدف غایی خلقت عبادت و معرفت بندگی خداست. خب ما برای اینکه با این هدف برسیم، این زندگی جسمانی ما لوازمی داره، لازمش همین خوردن و آشامیدن، ادامه حیات ما به همینه. همون گونه که نیازهای دیگه هم داریم، نیازهای دیگه همون همینجوره. بشر نیاز به لباس داره، بشر نیاز به مسکن داره، بشر در مواقع خودش نیاز به ازدواج داره، بشر نیاز به غذا داره، بشر نیاز به هوا داره، بشر نیاز به خواب داره. شما نمیتونی بگی من اصلا نمیخوابم چون این عمر حیفه ازش استفاده نکنم. خب ما میخوابیم روزی 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت که چی؟ برای چی میخوابی؟ من این که میتونم در هر ساعت اینقدر مطالعه کنم، اینقدر بحث کنم، اینقدر درس بیاموزم، اینقدر عبادت کنم، هر لحظه و هر دقیقه من میتونم استفاده کنم و این لحظات فرصت های مهم زندگی هم. اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، اون سلمونه اصلاح میکرد، به حضرت رد کرد که این لباتون رو نگه دارید، و حضرت فرمود که اگه او رو بیش از اندازه نگه دارم، حالا با تعبیر ترجمه آزاد، به این اندازه از یه سبحان الله گفتم میمانم. به اندازه یه سبحان الله گفتن چقدر طول میکشه؟ دو سه ثانیه، یه ثانیه، دو ثانیه، چقدر طول میکشه یه بار ما بگیم سبحان الله؟ حضرت فرمون به این اندازه من وقتمو مصرف میکنم، بیهوده نمیگذرونم، ازش استفاده میکنم، میگم سبحان الله، ذکر خدای متعال. خب این آدمی که میتونه از ثانیه های عمرش استفاده کنه در عبادت، در بندگی، در تعلیم و تربیت و مسائل از این قبیل، چرا روزی 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت میخوابه؟ همین میخوابی که چی؟ جوابش اینه، اونم مثل همین غذاه، اون لازمه حیات مادی ما اقتضا میکند که برای ادامه حیات لوازمی دارد، از جمله خوابه، از جمله غذا خوردنه، از جمله لباسه، از جمله مسکنه و مسائل از این قبیل. اینا چاره ای نیست، لابد منهیم. اما مهم اینه که به اندازه نیاز استفاده کنیم. خب مطلب بعدی این که اینا همه لازمه، قرآن مجید هم آیات شریفش رو خوندیم که میگه استفاده کنید. این چند مقدمه هم که عرض کردیم، اینا مقدمه است برای این که ما لازمه و استفاده کنیم. مطلب اینجاست، اگر این خوردن ما، اگر این خوابیدن ما، اگر این استفاده های مادی ما مانع از هدف خلقت باشد، مانع از او باشه، اینجا عقلن و شرعن مردود است. ببینید حالا داریم میرسیم به این روایات مشابه این چنینی، ترجمهش برامو واضح میشه و تفسیرش روشن میشه. پس این چند مقدمه ای که عرض کردیم، اینا لازمش این بود که خدای متعال زندگی ما مادی لازم است، حیاتمونه باید استفاده کنیم، همش به هدف بوده، عبث و بیهوده نبوده و باید برای ادامه زندگی از اینا استفاده کنیم. اینا همه درست. قرآن مجید هم کلو من الطیبات، طیبات رو بخورید، استفاده کنید، کلو و اشربوا و لا تصرفوا، اما روایاتی که میرسیم مثل اینه فراز از حدیث معراج که مؤمنین واقعی اون کسانی هستن که بطونهم خفیفه، اونای کسانی هستن که شکمهای خفیفی دارن، کم استفاده میکنن. اینا چی میشه؟ دقت به این نکته کنید. تا اونجایی که استفاده از این نیازهای مادی و اولیه زندگی ما منافاتی با هدف آفرینش و هدف خلقت نداره، این لازمه و باید استفاده کنیم. من این عملش نیست که. اما اونجایی که مانع از هدف خلقت میشه، این عقلن و نقلن مربوطه. خیلی روشن. نقلن روایاتشه که الان میخوام بعضیشون، عقلن هم مشخصه. انسان اگر هر کاری رو برای یک هدفی شروع میکنه و داره میره پیش، هر چیزی که مخالف اون هدف باشه میگه تو رو از اون مسیر دور میکنه، تو رو به اون نتیجه نمیرسونه. پس بنابراین اگه این کار رو بکنی به نتیجه نمیرسی. به نتیجه نمیرسی، نباید اون کار انجام بده. حالا در مورد این بحث خوردن مراد چیه؟ ببینید من یکی دو تا روایت عرض کنم مشابه همین مطلب. عن ابی عبدالله علیه السلام ان البطن لیطغى من اکله، شکم طغیان میکنه به سبب خوردنش. از خوردنش انسان وقتی که میخوره شکم پر میشه، طغیان میکنه. این که خوب نیست، پس این که خیلی بده. و چرا ما باید اینجوری، چرا انسان اینجوری میشه؟ و اقرب ما یکون العبد من الله اذا خف بطنه، نزدیکترین وقتی که این بنده به خدا نزدیکه وقتی است که شکم او سبکبار باشد. و ابغض ما یکون العبد من الله اذا امتلا بطنه، بدترین زمانی که انسان از خدا دور میشه وقتی است که شکمش پر باشه. یا ببینید در روایت دیگه ای باز امام صادق علیه السلام میفرماد لیس بدن لابن آدم من اکله یقیم بها صلبه، چاره ای نیست این برای این فرزند آدم. ما انسان ها چاره ای نداریم برای زنده ماندن، برای ادامه حیات، چاره غیر از این که غذا بخوریم نداریم. پس باید بخوریم. اما وقتی که میخورید دقت کنید. وقتی که میخورید فاذا اکل احدکم طعاما، وقتی که غذا میخورید فیجعل ثلث بطنه للطعام، گوش کنید و این هر روز بهش ما احتیاج داره. نصف ثلث شکمتون رو بگذارید برای غذا، ثلث شکمتون رو بذارید برای آب، و ثلث شکمتون رو بذارید برای نفس. ثلث بطنه للطعام، ثلث بطنه للشراب، ثلث بطنه للنفس. ولا تسمنوا كما تسمن الخنازير للذبح، خود را چاق نکنید مانند خوک که خود را برای ذبح کردن چاق میکنه. ما نیومدیم اینجا فربه بشیم، نیومدیم چاق بشیم، نیومدیم مثل یک گوسفند ما را پرورش بدن، گوسفند 10 کیلویی بشه 30 کیلو. او کمالش در اینه. یک گوسفند رو، یک گاو رو پرورشش بدن، کمالش در اینه 10 کیلویی بشه 30 کیلو، بشه 40 کیلو، بعدم بکشن گوشتشو بدن ما استفاده کنیم. اما ما ارزشمون به این نیست که یه آدم 50 کیلویی بشه 70 کیلو مثلا، این بیشتر میارزه؟ ارزشش بیشتره؟ نه، میفرماد خودتونو، یعنی قیمت بخوانن ما بگذارن رو انسان، هم بخوان قیمت بگذارن چجوری قیمت میگذارن؟ یه گوسفند 50 کیلویی قیمتش بیشتره یه گوسفند 40 کیلویی، اما یه آدم 60 کیلویی قیمتش بیشتر از یه آدم 40 کیلوییه؟ نه. فرمود خودتون رو چاق نکنید مثل خنازیر، مثل خوک که خودش رو چاق میکنه. این بخورید. جمع بین این روایات چی میشه؟ جمعش به اینه که مراد این روایات ترک اکل و ترک طعام نیست. مراد این نیست که اصلا غذا نخور. مثل این که بعضی از حتی اون کسایی که ریاضت میکشن، مرتضای غیر شرعی، گاهی در توی 24 ساعت یه دونه بادام میخورن و ریاضت میکشن، بر اساس این ریاضت ها میخوان به یه مثلا قوت های نفسانی برسن. این دستور شرع نیست. مراد ریاضت کشی نیست، مراد ترک اکل نیست، مراد آن است که هم شرایطش رعایت بشه که در روایات اومده، در قرآن اومده، طیب باشه، اسراف نشه، پاک باشه، بهداشتی باشه، پاکیزه باشه، کم و کیفش دقت بشه، این غذا حلاله، حرامه، شبهناکه، از کجا اومده، چجوریه، و اینکه به اندازه نیاز بخوری، همیشه این بدن شما سبک باشه، احساس اشتها و گرسنگی بکنی، نه همیشه احساس سیری و پرخوری بکنی. سالک راه خدا اگر که شکم پر داشته باشه هیچ وقت حال مناجات نداره، هیچ وقت حال ذکر نداره، هیچ وقت حال توجه نداره. فرمود انما شیعت علیین خمیستون بتونه هم بتونه هم. امام باقر علیه السلام فرمود شکمهای شیعان علی ابن ابی طالب همیشه خالیه، سبکه، چون هدف رو تعیین نکرده. در اون روایت داریم هر کسی که هم غمش در دنیا اکل باشه، خوردن آشامیدن باشه، ارزش اون انسان به اون اندازه ایست که از او خارج میشه. این آدم اینقدر میارزه، این آدم اینقدر میارزه، نه انسان اهداف بلندی داره، این هم استفاده میکنه برای لازمه که لازمه حیاته. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن زاهد در دنیا کیست؟ کی زاهده؟ حضرت میفرمان اون کسی ظاهر است که حلال دنیا را ترک میکند به خاطر حساب. اونجا باید حساب بس بدی. و حرام را ترک میکند به خاطر عقاب. اگه حرام باشه استفاده کنی اونجا عقاب میشی، اگه حلال باشه استفاده کنی اونجا باید حساب پس بدی. در مقابل حلال باید حساب پس بدی. این که خوردی چه اندازه خوردی، چرا خوردی، به چه هدفی خوردی، از عمر چجوری استفاده کردی، این پول از کجا آوردی، چی تو بود، حساب کتاب بود، به این اندازه استفاده کردی، دست یکی هم گرفتی، جوانی تو چی کارش کردی، تو حوزه و درس و بحث و زندگی اینا چقدر از این فضا یه نورانی تو استفاده کردی، یا یه جایی نفر را اشغال کردی، چی کار کردی. بنابراین اگر انسان شکم بارگی داشته باشد، اگه شکم سیر داشته باشد، این آدم از یاد خدای متعال غافل است. خیلی هم سهله ها، امتحان کنید راحت. شبی که پرخوردی نماز شب از دستت میره. من تو اخبار میدیدم مدت قبل معاون وزیر بهداشت اعلام کرده بود که عرض شود که بیش از نیمی از جمعیت کشور ما دو برابر نیازش میخوره. یعنی ببینید الان مثلا کشور ما 75 میلیونه، 35 میلیون، 40 میلیون، این آدم ها دو برابر نیازشون میخورن. خب این برای چی میخوری؟ اگرم مثلا یه لذتی هم داشته باشید، 5 دقیقه تو سر سفره یه لذتی داره، بعد شکم پر میشه، شکم باد میکنه، همه اینا رو باید همراهت بکشی و و و دستگاه گوارش به زحمت میافته، خواب فراوان همراهت میاد، بعد شب پر میخوری، صبح نماز شب دست میره، نمیتونی بلند شی، حال نداری، این شکم تو رو میاندازه. بعد حالا چقدر امراضی داره، حالا مسائل جسمی شد دیگه، حالا ما خیلی واردش نمیشیم، که بسیاری از این امراضی که الان دچار جامعه ما شده، این در اثر یک بلایی است که به سر ما اومده و پرخوری. این اثر جسمانی و مادیش، اثر معنویش هم که دیگه روشنه. اثر معنویش اینه که شکم که پر بشه دیگه خیلی حال و حوصله ذکر رو نداره، مناجات رو نداره، نماز رو نداره، حالش نداره. در این روایت فرمود شکم پر لیت خواب طغیان میکنه. لذا جمع بین این روایات اینه که انسان چاره ای نداره، باید استفاده کنه، اما به قدر نیاز، به قدر ضرورت، که کنارش عرض شود که از جهت جسمی هم بسیار برای این انسان مؤثره. من فقط دو سه تا روایت اینو اکتفا میکنم، من به فارسی تو بحث خوردن عرض کنم، چون بحث ما الان پیش میاد. امام علی علیه السلام میفرماید کمخوری مانع بسیاری از بیماری های جسم میشود. ببینید پیغمبر خدا فرمود اگر کسی خوراک خود را کم کند، درونش از نور سرشار می شود. چه ارتباطی داره اینا با هم؟ غذا کم بخوری، درونت از نور سرشار می شود. امام صادق علیه السلام فرمود نزدیکترین حالت بنده به خدا هنگامی است که شکم وی سبک باشد، که اون روایت شرح کردیم. امام علی علیه السلام میفرماید بر شما باد میانه روی در خوردنی ها، چرا که این کار از اسراف دورتر است، مایه سلامت بیشتر میشود و در پرستش خدای متعال بیشتر یاری میرساند. در مقابلش پرخوری، پیغمبر خدا فرمود از سیری شکم حذر کنید. چطور ما دستور داریم که وقتی غذا میخورید تا هنوز سیر نشدید دست بکش از غذا، و وقتی که میخوای غذا بخورید تا هنوز گرسنه نشدی نخور؟ ما احساس میکنیم دیگه صبحانه، نهار، شام، اینه دیگه جز ضروری، حتما باید بخوری، حالا ولو سیری ولی وقت نهاره دیگه. خب وقت نهار باشه، یعنی چطور میشه مثلا امروز من سیرم نهار نخورم؟ خب نخور، اگه بدن نیاز داره استفاده کن. پیغمبر خدا میفرماد از سیری شکم حذر کنید، زیرا که مایه تباهی تن، ببینید، زیرا مایه تباهی تن به بار آمدن بیماری و سستی در عبادت میشود. و در حدیث دیگری پیغمبر خدا فرمود آن کس که در دنیا از همه سیرتر است، در روز قیامت از همه بیشتر گرسنگی می کشد. الله اکبر. اونجا بیشتر گرسنگی میکشه. و امام باقر علیه السلام فرمود نزد خداوند هیچ چیز منفورتر از شکم پر نیست. ولی ما دقت داشته باشیم گاهی خودمون رو مریض نکنیم، گاهی یعنی نه این طرف بیافتیم نه اون طرف، حالت اعتدال، حالت میانه روی. این بعضی روایات می‌بینیم معنیش نیست که دیگه کلاً هیچی نخور، هیچی استفاده نکن، نه، عرض شد که جمع بین این روایات و این که آدم بتونه جایگاه خودش حفظ کنه، ارتباطش با خدای متعال حفظ کنه و نزدیک به خدای متعال باشه، اینه که این بدن هیچ وقت سیر نباشه، پر نباشه، اما رفع نیاز بدن بشه. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی